سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شمار قربانیان ناشی از سیلابها در پی بارندگی ها در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده هم شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانهشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک 1560 خانه هم به طور جزئی تخریب شده. در 4 روز گذشته گزارش ها از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم در نتیجه بارندگی ها در افغانستان منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد بارها مطرح کردند، اما ملل متحد از آنان می خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل حکومت همشمول را فراهم سازند. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های اروزگان، بلخ و ننگرهار با اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در معذر عام شلاق زدند. به گفته این محکمه افزون بر 39 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس هم در نظر گرفته شده. استر محکمه حکومت طالبان دیروز در بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان های بین المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام ها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این نهادها چنین مجازات با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. و رسانه های دولتی و نهادهای بین المللی حقوق بشر دیروز گزارش دادند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در ایران دست کم 7 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های حکومتی معترضان را آشوبگر می نامند و آنان را مقصر خواندند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو آزادی هم نتوانسته گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه افزایش شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها در ایران، اما چرا مردم اعتراض می کنند؟
نه هوایی برای مردم باقی گذاشتند، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم.
باران و سیلاب خانه ها را برد و زمستان را برای مردم در افغانستان سخت تر کرد.
سیلاب کرد در خانه آمده است، اولیا را تخریب کرده، خیلی ویرانی کرده. از دولت می خواهیم همین خانه را جور بکنند.
و 2025 سال تشدید محدودیت ها برای زنان افغان.
سال 2025
سال 2025 باز هم یک سال پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم سلام و خوش آمدید. می پردازیم به تحولات تازه در ایران. مقام های ایران امروز 2 جنوری در چندین منطقه این کشور خود را برای ناآرامی های بیشتر آماده کردند. اعتراض ها در ایران دیروز 5 روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتراض ها پس از افزایش قیمت دلار در تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. این در حال است که شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها افزایش یافته. رسانه های تحت کنترل دولت و نهادهای بین المللی حقوق بشر پنجشنبه گزارش دادند که در درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 7 کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند خبرگزاری های وابسته به دولت ایران مسئولیت این خشونت ها را به آنچه آشوبگران خواندند نسبت دادند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم نتوانست این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که از سوی بسیاری از ناظران فرد نسبتا میانه رو دانسته میشه برای کاهش تنش ها تلاش کرده و گفته که خواستای مشروع مردم ایران را به رسمیت میشناسد و از دولت خواسته که برای کاهش دشواری های اقتصادی اقدام کنه. پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی گفت که از دیدگاه اسلامی اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم سرانجام به جهنم خواهیم رفت. با این حال نیروهای امنیتی تندرو تعهد سپردند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته اونا از وضعیت موجود برای ایجاد هرج و مرگ سوء استفاده میکنند برخورد قاطع خواهند کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است از راه اندازی شدن اعتراضها در شهر لردگان در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت که درگیری ها با نیروهای امنیتی رخ داده. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که 2 جان خود را از دست دادن. گروه حقوق بشری هنگام مستقر در ناروی هم از کشته شدن افراد در لردگان خبر داد و گفت نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه از او 2 کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این گروه همچنان اعلام کرد که یک معترض دیگر در 31 دسامبر در ولایت اصفهان کشته شده. با گفته هنگام اعتراضها در چندین نقطه لردگان از جمله میدان شاروالی و مقابل ساختمان دولتی برگزار شد. این تظاهرات با سرکوب خشونت آمیز روبرو شد که شامل استفاده از گاز اشکاور و مهمات جنگی از سوی نیروهای اجرای قانون بود. خبرگزاری فارس بعدتر گزارش داد که حوالی ساعت 8 شب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر ازنا با جمعیت حدود 48,000 نفر در ولایت لورستان در غرب ایران 3 کشته و 17 تن هم زخمی شدند. به اساس گزارش تایید نشده معترضان به یک پاسگاه پلیس حمله کردند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه اعلام کرد که یک عضو نیروی داوطلب شبه نظامی بسیج یک روز پیش از او در شهر کوهدش در ولایت لورستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که دست کم 30 نفر در تهران به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدند. همچنان از بازداشت‌ها در مناطق دیگر از جمله ملارد و ولایت‌های البرز، لورستان و چهارمحال و بختیاری هم گزارش شده. در ملارد در غرب تهران خبرگزاری فارس به نقل از معاون والی گزارش داد که بررسی ها نشان می‌دهد که شماری از بازداشت شدگان از شهرهای همجوار وارد ملارد شده بودند که اکنون در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نظر می‌رسد که این ناآرامی‌ها جدی‌ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراض‌های زن زندگی آزادی باشد. اعتراضایی که پس از مرگ مهسا امینی در سپتامبر 2022 هنگام بازداشت پلیس به دلیل نقض قوانین حجاب آغاز شد. رئیس جمهور پزشکیان پیشتر از شهروندان ایران خواست که به جای پیوستن به اعتراضها همبستگی نشان دهند و وعده داده بود که دولت یک کشور تصمیم های تازه اتخاذ خواهد کرد که وضعیت اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا گفته که مردم این بار پیروز میشن. بیاین بیشتر بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از این که ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتند، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم چه بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانت که مردم رو اینچنین دچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیرید تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن و حکومت سقوط کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیدینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کاره رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده، برای این که میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزینی است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای اینکه 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد افغانستان، شماره از باشندگان ولایت های مختلف میگن که بارندگی ها و سیلاب های اخیر خانه هایشان را تخریب کرده. اینا می افزاین که در این زمستان بی سرپناه موندن. این در حال است که اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گزارش داده که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرده. بیاید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان شماره از باشندگان ولایت های مختلف را بی خانمان کرده است. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در نتیجه این بارندگی و سیلاب ها خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و بی سرپناه گردیدند. شیر احمد، باشنده ولایت فرا، می گوید که در منطقه آنان تمامی خانه ها را آب فرا گرفته است.
سیلابی هست در خانه آمده است، اولیه را تخریب کرده، خیلی ویرانی کردگی. از دولت می خواهیم همین خانه ها را جور بکنند، اولیه مردم تخریب نشود، در نیست سیلاب ها را دیگیرند.
یونس، باشنده ولسوالی شیندن در ولایت هرات، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کاملا نگرفت خانه ها را، خوب خدا را شکر که تلفات انسانی نداره، تلفات مالی زیاد خانه ها را هم گرفتن، که ضرور سرد که کلن از خانه ها بیرون شده.
این متضررین از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می خواهند که هرچی زودتر با آنان کمک کنند. در غیر آن، به گفته آنان با توجه به سردی شدید هوا خطر یک فاجعه انسانی وجود دارد. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این اداره روز پنجشنبه اول جنوری در اعلامیه گفته است که در نتیجه سیلاب ها و بارندگی ها 274 خانه به گونه کامل و 1540 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. این ولایت ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، اروزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا می باشند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنان از تلف شدن 1200 رسم مواشی و تخریب نزدیک به 14000 جریب زمین زراعتی نیز خبر داده است. بر بنیاد معلومات این اداره در 3 روز گذشته 1850 خانواده متضرر و 219 خانواده بیجا شدند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی می شوند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز می گوید که افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبرو است و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانین. آدرس ماست www.azadiradio.com. از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنا و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبان در سال گذشته میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی کردن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی، فعال حقوق زنان در افغانستان، میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملا هیبت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد. اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با اعلام حکومت طالبان در مورد برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتیوت های علوم طبی، فارغان زن این انستیتیوت ها میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در این آزمون محروم ماندن. اونا بر رادیو آزادی گفتن که محرومیت از این آزمون باعث شده که به اونا جواز کار در بخش صحی داده نشه. بهت بیشتر در این گزارش بشنیم.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت‌عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارمسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که نخواستنامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. سه سال میشه که من خلاص کردم تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه دادن نمیشه، مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنه میتونیم، اما قسم خلاص. کلگیر زیاد ناامید ساخته، فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفتر وقت که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و مندم تا این سه سال شده طبعا 3000 گرفت. از دولت پاس
مامیه است
که باید
همه
امتحانات ما را
بگیرند. همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساحات دوردست خانم ها دسترسی ممارکت صحیح نداشتن. باز هم ما تفلار از دست می دادیم، مادرها در وقت سوسایی و وقتش در کلینک رسیده نمیتونستن، تلفات داشتیم.
من خودم شخصا می خواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه ادامه بیتونم، چون شرایط اونجا نامساعد بود، شرایط ما مساعد نبود. تر آمدون یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نو پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درسای خدا بخوانیم، نمیتونستیم سایی وظیفه اجرا بکنیم. دیگه بخاطر از مازاد ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
خزینه دکتران موجودیت به یاد ولن که دیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قابله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزیت که بخش از آن توسط وزارت صحت‌عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوت‌های علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. تا طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوت های علومی طبی نیز منع کردند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما این محدودیت ها علیه زنان افغان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده محکوم شدند.
مهمان آزادی.
محترم دکتر وفاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام مظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین، خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایین.
من دکتر عفاف السید زیدان، سابق رئیس فاکولته دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت فارسی همچنان در فاکولته دراسات انسانی، و من افغانستان رفتم در فاکولته ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخ سیستانی، و من در فاکولته ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکهت سعیدی، استادان من بودم. و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان، پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مارس.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. من میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات. به سیر علمی با همراه شاگردا رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه فی در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران، دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا به یادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من ذکردم، یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی، و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگ ها و استرتیز ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم پسان دراسه. اما اخلاقیات مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم است.
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم، اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدن، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم بسان آل منتی.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین، سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بود؟ یعنی دوج خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود، به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری. خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود، همه استادان برای من کار میکنند و مرا توضیح میکنند میکردند همه چیز. و بسیار خوب، رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادند. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی ومرحوم دكتور فاروق اعتمادي، وإن بسيار بسيار خوب عالم بود. از خاطر كي وقت كي مثلا نخستم كي ببينم مثلا جايهاي افغانستان، دكتور مجددي گفت باي من باید نوشته كنم براي دكتور مجددي كي من نخام فاروق اعتمادي رئیسی دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیش، بسیار یکقدر بازق بود و با ادب بود و مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی. و می رفتم به همراه شاگردان چقدر با ادب بود و با همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن، همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن، همه چیز در کتاب من گفتم. یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتم که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحلات، از خاطر موضوع افغانستان خوب به تشریح کردم، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما دو زمان مثلا ما بسیار خرد بودیم در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، همی جشن استقلال بود. شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب میشد، دو رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت میشد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شبانه.
بله رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و ظاهر شهر، مرحوم ظاهر شهر را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی، شما میفهمین به عربی العصر الذهبی. العصر الذهبی یعنی گولدن ایج در افغانستان.
عصر طلایی بود در دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی عالی هیچ کت نزدم، به فکرم فارسی من خراب شده بخی.
نه بسیار خوب شدم، نام خدا کل گپار صحیح گپ میزنین، بسیار جد تشکر. شما که در افغانستان بودین دو وقت بود، شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محراب الدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محراب الدین بسیار خوب انسان بود و همچنان اولادایش. یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است و خودی یکی از اولاد استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم، خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیل است. یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات، همین احساسات هیچ نبود و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم به کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم که تمامی مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری، برای تسلیت، برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سیب، سفیر مصر، من اعلان نوشتنی کنم در رادیو با نام خودم و من و تمامی زنان موجود در افغانستان، زنان مصری، اقامت می کنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجد بسیار مشهور بود. و سفیر برای من گفته کسی نمی آید، هیچ نخانم می آید، بس بسیار مخجل است، خجالت می کشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های می آید. و فعلا وقتی فاتحه، خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد شاه، ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه،
از احمد شاه،
نام احمد شاه آمد، تمامی خانمای وزرا آمدن و تمامی خانمای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت ایش این انقلاب بود تمامی. چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود و فعلا آمدن. و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود، برای تنها خانمایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میره، برای خانما. و این آمد در تقریر در شرایط افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانمای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در اون وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش ابراهیم من گفتم من باور نکردم که تمام زنان افغانستان ای تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار بسیار خوب استن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل بودم، محصل درجه دکتری بودم، بس کلگی آمدن در جراید آمده، در جراید افغانستان در آمده، روزنامه های در که در افغانستان بودم آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیشی شما برای فاتحه گیری و برای تسلیت، این چیزی بسیار خوب است، عادت خوب است.
در روز مخصوصا بر خانم ها هم سالون مخصوص موجود بود در اون زمان ها. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیه دخترها در افغانستان در اون زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می رفتن، باز در دانشگاه می آمدن یا پوانتون می آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتورا فاطمه تردی، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آله یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله است؟ این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والا یعنی من نفهمیدم وضعیتی، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا، مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقت من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من ما میخوانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر، در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست، من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت، اعتقد یک فتوا برای شیخ الازهر درباره تعلیم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولت‌های عربی.
خیر، از سیاست دور شویم. شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چی فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای ازی که در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مچم شما کدامش در خاطرتان مانده؟ کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان، از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است. بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود. بولانی و شما بگو، من در فکرم میاد.
یکی از بچه های محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین. کچری قروت که میگن نی؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم، سر بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه، ورزی که 4 سال در افغان.
و بسیار خوششم آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششم بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو بسیار زیاد خوب است.
مثلا قابلی پلاو شما بگو، من در فکرم.
مثلا قورمه چلاو است، مثلا کوفته چلاو است دیگه، مثلا
کوفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوان یک کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه؟ به زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم، خب منتها اینجا نفرا هست، همکارای ما و بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل می کنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ میزنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم، بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با امرای من در همین وقت ممکن، و خودش مثلا وقتی اگر نامناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر، ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصریه فی بلاد الافغان، روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری برنامه تمامی خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفهم شما که میخواهی که خاطره بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم. طبعا از خاطر تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفهم نه دیدم مثلا یک خاطری بعد یا چیز علمی نینی هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حالا فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب است. از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما، والله از لطف شما بسیار زیاد.
محترم دکتر زیدان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبتان، بسیار خوش شدم.
تشکر. خانه آباد. بسیار جد تشکر استاد. خانه آباد.
قابل تشکر نیست. با من خدا.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود و خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم و خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود با من گذاشتی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رمنده هستم به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی مسافرهای عاشق دوباره برنگشته به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی شبنم بیدیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بیدیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود اما شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کنی بود هم
خانه های خواب عشقی پخته داشتی،